أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت اول از بحث در صحیحه اولای دراره که بحث من حیث سند بود، مقام دوم از بحث این بود که روایت به حسب بگونی که در وساق ادهی از جواب روایی نقل شده مزمره هست، یعنی در عبارت دراره نگفت از چه کسی نقل میکنه، آیا از امام معصوم علیه السلام نقل میکنه یا از شخص دیگه نقل میکنه. روایت مضمره و به جهت عدم تصریح به ذکر مسئول احتمال این داره میشه که از غیر امام علیه السلام باشه، به مطلبی که از غیر امام نقل بشه حجیت برای ما نداره. اشکال در مقام دوم. از این اشکال جواب داده شده به وجود یک وجه عبارت از این بود که هر شب این روایت به حسب اونی که در وسائل اومده و به همینطور در تهذیب و وافی و بعضی از کتب به همین نحوه مزمر نقل شده که قلت لهو باشه، ولی در بعضی از کتب در مقابل به امام باقر علیه السلام نسبت داده شده، مثل مرحوم وحید بهبانی در فواید عالیه، مرحوم بحر العلوم در فواید ادهی صاحبت الانام قائل اینا هم نقل کردن به اسناد به امام باقر علیه السلام. خب این که در این کلمات امام باقر علیه السلام نسبت داده شده معلوم میشه که در بین اینها یه نسخه وجود داشت، اینا به نسخه های از اصول اصحاب ائمه دسترسی پیدا کردن که در اون نسخه به امام باقر علیه السلام اسناد داده شده. این وجه اول. منتها تقریب این وجه به نقل عبارت از اینه که نقل مثل مرحوم بحر العلوم یا وحید مرحوم وحید بهبانی به ادعای معبرین هر چند موجب علم به وجود نسخه از عصر در دسترس اینها که با نقل از امام باقر علیه السلام مشتمل بر این نقل باشه، هر چند علم به این پیدا نکنیم ولی احتمالی مطلب داده میشه. اگر کسی علم پیدا بکنه معلومه که در حقیقت قول اینا به قول اینا عقص میشه به اعتبار نقل از کتاب از اصلی از اصول اصحاب ائمه، ولی اگر علم پیدا نشه لااقلش اینه که احتمال این داده میشه که نقل اینها مستند به بعضی از نسخه هایی از اصول اصحاب ائمه باشه. خب اگر احتمال این مطلب داده شد در این مورد در حقیقت امر مردد میشه بین این که اون خبری را که مثل مرحوم بحر العلوم یا مرحوم وحید بهبانی نقل میکنه ان حسن باشه یا ان حسن باشه، احتمال حسری بودن داده میشه و خبر اینها مردد بینه حس و حفظه، حس و حفظه، همونطور که در موارد دیگه گفته شده در بنای عقلا و به حسب سیره عقلا خبر ثقه‌ای که حجت هست منحصر نیست به خبری که معلوم الحسیه باشه، بلکه همونطور که خبر معلوم الحسیه حجیت داره خبر محتمل الحسه بر حس هم حجیت داره. و وقتی احتمال حسی بودن در خبر اینا داده شد به اون قاعده حجیت خبر محتمل احتمال حس عقل میکنیم، نتیجه میشه که به قول اینها عمل میشه در حقیقت اینها اسناد به امام باقر علیه السلام دادن، قول اینها به قول اینها عقل میشه. این وجه اول. اشکالی که نسبت به این وجه شده عبارت از اینه که بله اینها این اعلام این محققین نقل کردن این روایت را به نحوی که مسند به امام باقر علیه السلام داده بشه، ولی بله اشکال اینه که بعید هست که در اینجا یه نسخه از اصل باشه که در این صحیحه بله دیگه این روایت این صحیحه زلغاره در او به همین صورت با اسناد به امام باقر علیه السلام اسناد داده شده. چرا به وجه بود را از اینجا گفتن؟ گفتن به جهت این که اصل زلغاره کسی و ادعا نکرد که ما اصل زلغاره را پیدا بکنیم تا زمان نهازا، کسی در میان متأخرین ادعا نکرد که اصل زلغاره پیش من بر اساس اصل زلغاره عمل میکنم. با توجه به این که کسی این احتمال را کسی بله این را ادعا نکرده، بعیده که مثل بحر العلوم این را مثلا پیدا کرده و بر از روی این نسخه اصل زراره روایت را برای ما نقل کرده باشه. و همینطور مرحوم وحید بهبهانی بله. ولی این یه جهت دیگه که حالا چون این بعید اینا توجیه باید بکنیم که اینا که نقل کردن به هر حال به یه جایی باید مستند باشه استناد. خب احتمال این داده میشه که اینها در این موارد با توجه به قرائن باید توجیهش به اینه که با توجه به قرائن و شواهدی که در اختیار اینها بوده حد زدن که زراره این را از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. با توجه به خصوصیاتی که در روایت هست این را حد زدن. دو این حساب خبر اینها محتمل و حسه بل حس نمیشه، بلکه از مواردی است که قرینه بر حسیت وجود داره. وقتی قرینه بر حسیت در خبر بود از جهت هر حجیت برای ما نداره. ما باید نگاه بکنیم به منشأ حس و اشتهاد ببینیم اون منشأ تمامه یا تمام نیست. پس وجه اول برای جواب از اشکال که نقل مسندم در بعضی از کلمات این وجه به تنهایی نمیتونه مشکل را حل بکنه، چون وقتی نسبت به اصل ضرار کسی ادعای پیدا کردن این را نداشته باشه، خبر مرحوم وحید بهبهانی و خبر بحر العلوم هم حمله بر حسیت میشه. این وجه اول. وجه دوم از اشکال، بچه دوم از جواب در مقابل این اشکال عبارت از اینه که گفته شده به این که بله در اینجا زراره به نحو مزمر نقل کرده، نگفته از چه کسی نقل میکنه، ولی با توجه به عظمت زراره و جلالت شأن زراره ما اطمینان پیدا میکنیم یا وعد پیدا میکنیم که در این روایت زلاره مطلب را از غیر معصوم نقل نکرد، بلکه از معصوم علیه السلام نقل کرده. و الا شأن زلاره نمی سازه با اینکه از غیر معصوم بخواهد این مقدار مثلا سوال و جواب بکنه در مطلب را از او بپرسه، چون زلاره مثلا شخصی است که معروف در میان اصحاب ائمه علیهم السلام مرکزی است که مشارب البنان بوده. جلالت او از جهت علمی و غیر علمی مورد اعتراف همه بوده. شخص جلیلی مثل زراره دیگه نمیاد مطلب را از امام علیه السلام از غیر امام نقل بکنه، اونم با این فراز و نشیبش اولین جزو مثلا سوال بکنه بعدم از غیر امام به این نقل مطلب را نقل بکنه. همه این مطالب این سوال و جواب ها مربوط به غیر امام بوده. این جواب دوم، وجه دوم تقریبش در حقیقت به این مقدار که جلالت شأن زراره سازگاری نداره با اینکه از غیر امام سوال بکنه و مطلب غیر امام را نقل بکنه. این وجه دوم. نسبت به این وجه به این تقریب اشکال خون میشه که بله درسته که زراره جلیل القدر هست، از جهت علمی هم جزء رتبه اول از اصحاب ائمه علیهم السلام هست، بحث اون تعبیری که در اصحاب اجماع هم هست که جزء فقهای مثلا دسته اول ششگانه اول جا غیر، اینا درسته، ولی مجرد جلالت باعث این نمیشه که از غیر معصوم نقل نکنه، چه بسا مطلبی رو از غیر معصوم شنیده با او گفتگو کرده در این حال برای دیگران نقل میکنه. مجرد جلالت مانع از این جهت نمیشه، مخصوصا با توجه به این که دراره شاگرد حکم ابن قتیبه بود یا و بعد مطالبی رو از او نقل کرده دیگه، شاگردی کرده میشه او و بعدا مطالبی رو از او بخواد نقل بکنه، ملاقاتی با این نداره. این وجه
کلامی هست از ضروره
که
از او خواهش
میشه؟ بله نه یه جای دیگه ای که ابتداعا بگه که من از استادم نقل میکنم در متن روایات فقهی نه این عنوان بید که ابتداعا بخواد از استادش نقل بکنه، ولی خب احتمال این داده میشه، ما باید دلیل بر عدم پیدا بکنیم به طوری که مفید یقین یا اطمینان به این باشه که زراره از امام معصوم علیه السلام نقل کرد. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که در حقیقت اصلاح وجه دومه، به این بیان که اون چه که موجب میشه که ما روایت را از امام علیه السلام بدانیم نه از غیر امام، به اضمار زراره را در حد اظهار بدونیم، مجرد جلالت شأن زراره نیست، به الا جلالت شأن منافات با نقل از غیر نداره، ولی نکته ای که موجب میشه که در این روایت اضمار را کل عدم بدونیم اینه که زراره این مطلب را نقل کرده به عنوان یک حکم الهی، به عنوان یک خبری که از حکم الهی و از جعل شرعی داره میده، به این عنوان نقل کرده و نگفته که من این رو از غیر معصوم نقل میکنم. خود زراره این مطلب را در قالب نقل روایت بیان کرده، یعنی مطلبی را به عنوان حکم شرعی بیان کرده که ظاهرش اینه که خود زراره که علم غیب که نداره به این مطالب را، با اون مثلا اینجا هم که به نحو سوال و جواب هست حتما از کسی پرسیده این رو گفته. اگر از غیر معصوم علیه السلام سوال کرده بود و جواب غیر معصوم بود باید تصریح میکرد و الا ذکر مطلبی که مربوط به حکم شرعی هست و بله از غیر معصوم نقل شده که زمانی هم بر او نیست، در این حال به عنوان مطلب تام بخواد، مطلبی که هیچ تعلیقی هیچ بله حاشیه برش نیست، بخواد برای دیگران نقل بکنه، این با امانت در نقل سازگاری نداره. پس جلالت شأن زراره اگر زمینه بشه به این قسمت، به این مطلب که زراره این مطلب رو به عنوان روایت نقل کرده، بعد از زراره هم بقیه اصحاب که این مطلب را از زراره گرفتن به نسل بعد از زراره تلقی کردن، به نسل بعد منتقل کردن، حریز مثلا از زراره گرفته، حماد از حریز گرفته، اینها هم بله به عنوان روایت این مطلب را نقل کردن و الا قول مثلا استاد زراره که حکم یعنی باشه فی حد نفسی برای اونا که اعتباری نداشت. این که اونها نقل می کنن مطلب را در و بعدا در تدوین جوامع حدیثی به عنوان روایت ذکر شده، چون از همون اول ظاهر این نقل این بود که مطلب منقول از امام معصوم علیه السلامه، با توجه به این خصوصیات نمیشه گفت که این روایت از غیر معصوم نقل شده. پس اونی که در وجه سوم در حقیقت بشه اهتمام شده و تأکید شده اینه که ظاهر نقل این مطلب اینه که از باب روایت از معصومه. بله جلالت شمع منافات نداره با اینکه یه مطلبی رو از غیر معصوم نقل بکنه، ولی اونجا باید بگه که این غیر معصومه. اگر نگه به ظاهر نقلش اینه که از چون از اصحاب امام علیه السلام بود به عنوان حرفی را که داره میگه، ولی در جایی که نگه میگه بهش گفتم مطلبی را به عنوان گفتم ایشونم اینجور جواب داد، مثل این که در مثلا کسی مرجعی اصحابی داره و بدون و این اصحاب آرای این مرجع را نقل میکنن، فتاوای این مرجع را نقل میکنن که به طوری که کسی به ظاهر کلام اینو نگاه بکنه گاه میفهمه که این اون چرا که این آقا داره نقل میکنه فتوای مرجع خودشه. حالا اگه یه جایی در نوع موارد مثلا تعبیر بکنه که مثلا به آقا گفتم آقا اینجور جواب داد، حالا اگه کلمه آقا رو نگه ولی بگه که به ایشون گفتم مثلا به ایشون اینجور جواب داد، ظاهر در این موارد اینه که چون این آقا جایگاه او به شأن او نقل فتاوای مرجع هست، وقتی گفته که به ایشون گفتم ایشون اینجور جواب داد یعنی مرجع من اینجور جواب داده. زراره هم با توجه به جایگاهی که در میان اصحاب ائمه علیهم السلام داشت که به عنوان راوی حدیث برای از ائمه برای دیگران بود، وقتی در این مقام بگه قلت له و او هم اینجور جواب داد کلامیشون ظاهر بلکه تصریح در نقل از امامه. و اگر به طوری که اگر یه جایی به غیر امام بخواهد نسبت بده بخواهد از غیر امام نقل بکنه باید ذکر کنه، به الا میشه خلاف امانت، چون در حقیقت تلویس میشه دیگه، یک نحوه تلویس به اشتباه انداختن دیگرانه، دیگران از کلام او برداشت میکنن که داره مطلب امام را نقل میکنه، اگر مطلب غیر امام را به اسم امام تمام بکنه این خلاف امانت در نقله. پس مجرد مجرد جلالت شأن زراره به تنهایی این امر باعث رفع اضمار به حجیت روایت نمیشه، بلکه جلالت شأن و ملاحظه جایگاه زراره و اینکه وجود این جایگاه باعث میشه که کلماتی را که به عنوان زمین نقل میکنه از امام علیه السلام کلمه
بده. مطالب قبلش بوده، مال مطالب خصوصا قبلش بوده، ما کجا بدونیم این مال بعد از
حدیث داره میگه دیگه. حماد از حدیث از زراره در نقل میکنه، حدیث مطلبی رو حدیث از زراره در نقل میکنه. اگه زراره خب اینجا لا اشکال در این که برداشت حریر از این نقل اینه که امام معصوم علیه السلام و الا حریر اینا تو کتاب می نویسه مثلا یا برای نقل به عنوان حماد که میگه اینا که عنایت به فرد غیر معصوم نداشتن که مطالب او رو به عنوان حکم شرعی بیان در کتاباشون بنویسن. خب این که حریر نقل میکنه تلقی کرده از او را به متصدی نقل او برای دیگران شده، این معلومه که به عنوان برداشته این برداشت را داشت که کلام معصوم علیه السلام. خب زراره که به حریر نقل میکنه با توجه به اینکه ظاهر کلام او روایته و حریر هم اینجور برداشت کرده، اگر در واقع مطلب از غیر امام بود باید بیان بکنه و الا تدلیس در امر شد. پس ملاحظه این جهت باعث میشه که مضمرات زراره به حکم مظهرات باشه، مثل اینکه اظهار کرده باشه، فرقی نداره. بله حالا امامی که از اون نقل میکنه امام باقر علیه السلام باشه یا امام صادق باشه در بعضی از موارد در روایات تحدیث تعیین شده معلوم شده، در بعضی از روایات هم به عنوان احد و محمد که محمد المسلم هم در روایات محمد المسلم هم در کسی از موارد تعبیر شده به این که محمد المسلم هم احد ما علیه السلام، حالا یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام، ولی علایاله از غیر معصوم نقل نشده، از معصوم نشده.
به این صورت تحلیل کنید، همون مجرد جلال شن زراره رو دلیل بر رفع اضمار می‌دونید اشکال، ولی به این صورت که مقام مقام تعلیم و تعلمه و چون به بعضی از گفتها زراره اکثر شاگردان ائمه حساب میشه، کسی بالاتر از ایشون نیست که بخواد ایشون چیزی رو یاد بده با این طول و تفصیلی که در این
اون بچه اول بود یا اون جوابش اینه که دوراره ممکنه در آخرها اینجور شده، ولی بالاخره پیش بعضی از علمای اهل سنت پیش اونا تلمس کرده دیگه، در بعضی از موارد حرف از اونا شنیده دیگه، در گفتگوی با اونا ممکن اینا گفته باشه. بله در آخر امر اینجور بوده، ولی مجردی باعث نمیشه که اصلا در هیچ برهی از زمان گفتگو سوال و جوابی با غیر معصوم نداشته باشه. نه ممکنه سوال و جواب با غیر معصوم داشته باشه. بله مگر اینکه این مطلب اون نکته‌ای که در بچه سوم میاد اون اضافه بکنیم که بله دلاره با این جلالت مطلبی را نقل میکنه که ظاهر در اینه که کلام امام معصومه و تلقی مخاطبین از جمله حریف اینه که این کلام معصوم علیه السلامه. خب اگر کلام غیر معصوم بود بر دلاره لازم بود که تعیین بکنه، به الا که نحو تدلیس و خیال در خلاف امانت در نقل میشه. بعد این از جهت اضمار مشکلی در موارد نیست. حالا اینکه چرا بچه اینکه چرا در کلمات در روایت در بعضی از موارد دراره به صورت اظهار تصریح کرده به اینکه چه امامی نقل بکنه، در بعضی از موارد به صورت مزمره باشه، بچه اضمار چیه؟ حالا در اینکه منشأ اضمار چیه اون حرف دیگه ایه، ولی علایالن اضماری که در روایات دراره هست اضمارش از به معنای نقل از غیر معصوم نیست، نقل از معصوم. اما دایی برای این اضمار چیه؟ چطور شد اضمار در روایات زراره پیدا شد؟ نسبت به مزمرات سمائه وشی هست در کلمات هم نقل شده که به روایات سمائه که ما نگاه بکنیم این که میبینید در بعضی از موارد مزمر هست، اضمار از اینجا پیدا شده که سماعه مطالب متعددی را از امام علیه السلام سوال کرده، به امام علیه السلام جواب داده، امام صادق علیه السلام جواب داده. خب این مطالب مجموع مطالب متعددی بوده، یک بار مثلا 20 مثلا سوال رو یه جا از امام علیه السلام کرده، امام علیه السلام جواب داده. خب بعد زرار سماعه این را بعدا در کتابش نوشته مثلا با عنوان روایت. خب اگه کسی بخواد بنویسه این سوالا رو بخواد بنویسه به جوابا را، اول میگه مثلا سعد و ابو عبدالله علیه السلام، ولی در سوالهای بعدی سوال دوم و سوم و چهارم دیگه همه جا ملتزم به این نیستن که بنویسن سعد و ابو عبدالله علیه السلام، داره که و سعد و در حقیقت این زراره اضمار نکرد، چون زراره تصریح کرد به اسم امام معصوم در اول عبارت و بعد از تصریح خب این ضمیرهای بعدی معلوم است که برمی گرده، پس زراره اضمار نکرد. منتها دیگران که در مقام نقل حدیث و تبویب حدیث و فصل کردن حدیث باب کردن حدیث اومدن روایات رو خواستن در بابهای متعدد ذکر کنن، خب اینجا مثلا روایتی که مربوط به صلاته اگه سماعه این را در کنار روایات وضو از امام علیه السلام شنیده بود، خب اونجا این دو تا چون در کنار همدیگه بودن فعلتوه در دومی سوال با لفظ فعلتوه شروع شده، ولی اونایی که اومدن بله حدیث رو بعد به صورت پس بندی کردن در ابواب مختلف جای دادن، خب این روایت دوم مربوط به کتاب صلاته، این روایت دوم را اگه بخوان در کتاب صلات بنویسن این عبارت زرار سماعه را بنویسن این عبارت سعلتوه بود دیگه، همون عبارت را نوشتن چون همون سعلتوه سماعه را نوشتن که مراد سماعه معلوم بود، معلوم است، ولی اینها چون نخواستن دست ببرن در عبارت سماعه به همین صورت سعلتوه گفتن. نسبت به مزمرات سماعه چنین توجیهی هست در کلمات، اما نسبت به روایات زراره به این نحو ممکنه به این نحو بوده که مثلا چند تا روایت را یه جا نقل کرده، ممکنه هست به این عنوان نبوده، بالاخره در اون مجلسی که داشت بله نقل میکرد ولو روایت سابق را از امام صادق علیه السلام اینجور نبود که در ضمن سوالات باشه، بالاخره مطلبی از امام صادق علیه السلام یا مطلبی را از امام باقر علیه السلام در با حریر گفتگو بود، حالا چه متن حکم فقهی باشه چه غیر فقهی چه مربوط به احوال شخصیه باشه، علایالم ممکنه مورد کلام و مورد بعد بین حریز و بین زراره امام صادق یا امام باقر علیه السلام بود، بعد در ادامه وقتی نوبت به حدیث مربوط به وضوع و استسقام شد، زراره گفت که قلت له، بعدم اینجور جاد. حالا این توجیه تمام یا توجیه قبلی تمام باشه یا تمام نباشه، علی حالت اشکالی در مسئله ایجاد نمی کنه. اصل این که اضمار زراره به معنای نقل از غیر معصوم نیست، بلکه حتما معصومه، این مطلب تمام. حالا وجه اضمار رو ولو ما متوجه نباشیم. این قسمت جهت دوم مربوط به سند روایت. در قسمت جهت ثانیه از بحث در روایت زراره، بحث در فقره اولای این روایته که مفاد فقره اولا چیه، چون این روایت دو تا فقره داشت، یکی بله فقره اول و فقره که بهش برای استفاده استدلال نشده، اما به فقره دوم استدلال شده. در فقره اول سوال این بود که الرجل ینام و هو علی وضو، اتوجب الخفت و الخفتان علیه الوضو، فقال یا زراره و تنام العین ولا ینام العین و الاذن. خب اینجا یه سوالی کرده زراره و امام علیه السلام به سوال او جواب میده. خود این تعبیر که ینام و هو علی وضو، با توجه به این که معلوم هست که نوم از نواقض وضو هست، این سوال، این تعبیر در سوال که ینام حتما باید به معنای یعنی یشرف علی النوم باید باشه دیگه، در حال خوابیدن به معنای که هنوز نخوابیده، به الا در جایی که خود شخص بخوابه معنا نداره بعد از خواب، بعد از تحقق خواب به نقض وضو دوباره سوال بکنه که خفتا موجب وضو هست یا موجب وضو نیست. بعد ینام معنای او یعنی یرید و ان یرا یا مشرف به نوم هست. ولی این سوالی که زراره میکنه که تو جب الخفه و خفتان علیه الوضوع، کلام در اینه که مقصود از این سوال چیه؟ سوال از چی؟ سوال از حکم کلی هست، از در شعبه حکمیه داره سوال میکنه، یا سوال از موضوع هست و مصداق هست. خب این که در اینجا مورد سوال زراره در حقیقت اینه که حکم شرعی رو نمیداند، حکم شرعی رو نمیداند، این مقدار مسلمه، منتها از چه جهت تردید کرده. تردید زراره که میگه خفقا و خفقتان موجب وضو هست، تردیدش به خاطر چیه؟ سوال اینه که آیا خفقا و خفقتان موجب وضو میشه یا نمیشه؟ به حسب حکم کلی شریعت خفقا و خفقتان موجب وضو میشه یا نه؟ اما چرا تردید کرده زراره؟ به منشأ تردید چیه؟ احتمالاتی در این وجود داره. یه احتمال عبارت از اینه که بله مقصود این باشه که آیا خفقه و خفقتان به عنوان ناقض مستقل در باب وضوع حساب میشه که بله نوم ناقضیتش معلومه، آیا در کنار نوم خفقه و خفقتان هم موجب نقض وضوع میشه یا نه، یعنی ناقض مستقل هم یا ناقض مستقل نیست؟ این یک احتمال. احتمال دوم عبارت از اینه که زراره این مقدار را میدانست که نوم از نواقض هست و نواقض هم عدد اینها معلومه، خفقا و خفقتان یقینا یک ناقض مستقل نیست، ناقض مستقل نیست، ولی در این حال اونی که موجب سوال شده برای زراره، موجب سوال شده برای زراره اینه که نمیدونه که آیا این نومی که موجب نقض وضو هست شامل خفقا و خفقتان میشه یا نمیشه. در حقیقت خفقت و خفقتان مصداق نوم هست یا نه، عنوان نوم شامل خفقا و خفقتان به طور زدن میگم شامل این میشه یا نه، اینو هم حکم شرعیش رو نمیدونه، نه اینکه بعد علم به حکم شرعی شک در موضوع داشته باشه. آیا نوم به ما له من المعنا به مفهوم شامل خفا و خفتا میشه یا نمیشه. این احتمال دوم که سوال از در حقیقت سعازیز مفهوم نام باشه. احتمال سومی که بله در اینجا وجود داره عبارت از اینه که ضرار میداند که نوم موجب نقض وضو میشه و نوم هم شامل خفق و خفقتان میشه. خفق و خفقتان هم یک مصداق از مصادیق نومه. منتها نمیداند که اون نومی که ناقض وضو هست همه مصادیق نوم هست، چه نوم حسابی حقیقی که میگن حقیقتا خوابیده، نوم کامل، یا نوم در مرتبه خفیف که خفق و خفقتان باشه، این هم موجب نقض وضو هست. یعنی عنوان نوم، بله عنوان نوم معلومه که موجب نقض وضو هست و غیر از نوم هم اینجا چیزی دیگه نیست. منتها شک در اینه که نوم خاص موجب وضو هست که نوم قوی باشه، یا نوم بله نوم ضعیف هم که مصداقیت لنوم داره ولی ناقضیتش برای زلاره محل شک. پس یا مفهوم مستقل یا شک به جهت اینه که خفا و خفتان موضوع مستقلی برای نقضه، یا شک از جهتی این نیست که موضوع مستقل باشه بلکه به خاطر مصداقیت نوم، ولی مصداقیت نوم که موجب تردید برای زلاره شده در احتمال دوم وجهش اینه که بله نمیدانن مفهوم نوم شامل خفا و خفقتان میشه یا نمیشه. در احتمال سوم میداند مفهوم نوم شامل خفا و خفقتان میشه ولی نوم ناقض نمیداند مطلق هست یا نوم ناقض خصوص نوم کامله که شامل خفا و خفقتان نمیشه. خب اینا احتمالاتی است که در اینجا وجود داره. علایالن هر یک از این سه تا احتمال را که در نظر بگیریم شبهه در به شبهه حکمیه هست، در حکم کلی شریعت شک داره. منتها منشأ شک اینه فی حد نفی، این احتمالات در کلام زلاره داده میشه. ولی آیا با توجه به جواب امام علیه السلام هم این همه این احتمالات جا داره در اینجا، یا اینکه نه بعضی از این احتمالات با توجه به جواب امام معلوم میشه که اون احتمال مورد نظر نبود و اون جهت شک مورد نظر نبود. در جواب امام علیه السلام فرموده یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. امام فرمود گاهی چشم میخوابه ولی قلب و اینا نمیخوابه، وقتی همه اینها با هم به خواب رفتن اونجا وضو واجب میشه. جواب امام علیه السلام اینه. این ملاحظه این جواب اقتضا میکنه که ما در میان احتمالاتی که برای شبهه حکمی گفتیم، اون احتمال اول که ناقض وضو که خفقه و خفقتان ناقض مستقل باشه، که ان زراره ناقضیت نام رو میدونن اما ناقضیت این خفا و خفقتان رو نمیدونه. مثل اینکه در مورد در مثال بول و اینها کسی ناقضیت بول رو میداند اما ناقضیت مضی رو نمیدونه، جدا به عنوان ناقض مستقل بخواد سوال بکنه. با قطع نظر از جواب این احتمال در روایت وجود داره، ولی با توجه به جواب امام علیه السلام که عمود کلام رو برده روی نوم و کیفیت نوم، اینکه نوم گاهی در مرتبه کامله گاهی نوم در مرتبه غیر کامل مرتبه ضعیف هست که نوم العین به تنهایی هست، معلوم میشه که جهت سوال ناقضیت مستقل نبوده. پس اون احتمال که احتمال اول بود که ناقض مستقل باشه، این احتمال مردود با التفات به جواب امام علیه السلام. اما میمونه این دو تا احتمال دوم و سوم که حالا که از باب مساویت نوم هست، آیا در شک در مفهوم نوم هست یا شک در اینکه نوم ناقل چه نومی هست، آیا نوم ناقل خصوص نوم کامل حسابی هست یا نوم در مرتبه ضعیف هم اینه. خب در این قسمت ممکنه کسی از جواب امام علیه السلام استفاده بکنه که اینم نظر داره به بله نظر داره به این که عنوان نوم بله شامل در عین اینکه شامل همه هست، شامل حبا و حفتان هست، ولی اون فرد ناقضش فقط نوم کامله، غیر کامل موجب نقض نمیشه، چون تعبیر امام این بود که فرموده قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن، یعنی این رو از موارد نوم حساب کرده، نوم بودن این را کن بیان فرموده، منتها خود تحقق نوم را دو قسمت کرده. ممکنه کسی از این تعبیر استفاده بکنه که خود جواب امام معید میکنه منشأ احتمال در کلام زراره را که همون احتمال سوم باشه که نوم ناقض آیا مطلق نومه یا نوم خاصه، ولی این قرینه تمام نیست، چون اگر سوال زراره در این باشه که مصداق نوم هم هست حفا و حفتان یا مصداق نوم نیست، در چنین موردی اگر سوال هم کرده باشه جا داره که امام علیه السلام اینجور بفرماد که نوم بله که نوم در همه این موارد محقق هست، یعنی منتها نوم نوم ناقض نیست. سوال زراره از این بود که حفا و حفتان هم یستقو علیه نوم مفهومن یا نه. این تعبیر امام قد تنام العین میتواند جواب اون سوال هم باشه که بگه نه نوم هست ولی نوم ناقض نیست، حفا و حفتان مصداق نوم هست ولی مصداق نوم ناقض نیست، چون نوم ناقض نومی است که هم عین هم قلب هم اذن معن باشه. خب این فقره دوم میرسیم به فقره اول، میرسیم به جهت ساده تا رابعه که در فقره دوم. Thank you.